تمشک تیغدار، نویسنده آنتوان چخوف، ترجمه صادق هدایت، راوی امیر اردلان داوودی. از صبح زود تکه های بزرگ ابر روی آسمان را پوشانده بود. هوا ملایم نیم گرم و کسل کننده بود، مانند روزهای خفه که پس از مدتی ابرها وعده باران می دهند و بالاخره نمی بارند. این هوا روی کیسار سنگینی می کرد. ایوان ایوانیچ بیتار و پروفسور برگین نفس زنان راه می رفتند و کیسار به نظرشون بی پایان می آمد. از دور به دشواری آسیاهای بادیه میرونوسیسکو را می شد تشخیص داد. دست راست یک دسته تپه های پست ممتد می شد که در افق پشت دهکده ناپدید می گردید. این دو نفر شکارچی می دانستند که آنجا کنار رودخانه، چمنزار، بیدهای سبز و خرم و خانه های اشرافی وجود دارد. از بالایی که از تپه ها و یک کیسار دیگر به همان بزرگی دیده می شد، با تیرهای تلگراف و یک قطار راه آهن که مانند کرمی خزید و می گذشت. روزهایی که هوا خوب است شهر هم دیده می شود. اکنون در آرامش به نظر می آمد که همه طبیعت فرمان بردار و اندیشناک است. ایوان ایوانیچ و برگین حس می کردند که عشق این کیسار به سرشان زده بود و هر دوی آنها فکر می کردند که مملکت آنها چقدر بزرگ و زیباست. برگین گفت:
دفعه پیش در انبار کت خدا پروکفی می خواستید حکایتی برایم نقل بکنید.
آره، حکایت برادرم را می خواستم بگویم.
ایوان ایوانیچ آه بزرگی کشید و چپق خود را آتش زد تا حکایتش را شروع بکند، ولی درست در همین وقت باران گرفت و 5 دقیقه بعد باران درشت و سنگینی شد، به طوری که نمیشد پیش بینی کرد که کی بند خواهد آمد. ایوان ایوانیچ و برگین اندیشناک ایستادند. سگ‌ها که خیس شده بودند دم‌ها را بین پایشان گرفته با حالت غمناکی به آنها نگاه می‌کردند. برگین گفت:
باید به جایی پناهنده بشویم. برویم پیش آلیوخین، دور از ما نیست.
برویم.
کمرشان را صف کردند و همینطور از روی مرزهای درو شده راه جلوی خودشان را در پیش گرفتند تا اینکه از جاده سر در آوردند. ناگهان درخت‌های تبریزی یک باغ و بعد بام‌های سرخ انبارها پیدا شد. رودخانه ها نمایان گردید و چشمنداز تا روی بند آب پهنی با یک آسیا و یک دستگاه حمام سفید کرده ممتد می شد. اینجا سوفینو جایگاه آلیوخین بود. آسیا که کار می کرد صدای باران را خفه کرده بود. بند آب موج می زد. پهلوی عرابه ها اسب های تر شده با سرهای خمیده انتظار می کشیدند، در صورتی که یک دست کارگر که کیسه روی کولشان بود می آمدند و می رفتند. منظری گلالود، اندوهناک و غم‌انگیز بود و بند آب حالت سرد و موزی داشت. ایوان ایوانیچ و برگین حالا خودشان را تر و تلیس، چرک و ناراحت حس کردند. پاهای آنها از تپل سنگین شده بود و زمانی که راه جاده را پیش گرفتند و به سوی انبارها بالا می رفتند، ناگهان خاموش شدند، مثل اینکه میانشان شکراب شده بود. در یکی از انبارها یک آسیاق تق تق خرمن باد می داد. از در بازان خاک و خاشاک بیرون می زد. جلوی آستانه آن خود آلیوخین ایستاده بود. مردی بود 40 ساله، بزرگ، تنومند، با موهای بلند که بیشتر به یک هنرمند یا دانشمند شبیه بود تا به خداوند ده. پیرهن سفیدی داشت که خیلی وقت پوشیده بود. یک کمربند از ریسمان، یک زیر شلواری به جای شلوار و به کفش‌های او گلوکاه چسبیده بود. بینی او مانند چشم‌هایش از گرد و غبار سیاه شده بود. ایوان ایوانیچ و برگین را شناخت، اظهار شادمانی کرد و با لبخند گفت:
آقایان بفرمایید منزل، همین الان خدمت میرسم.
خانه او بزرگ و 2 طبقه بود. آلیوخین طبقه پایین در 2 اتاق با سقف طاقی و پنجره‌های کوچک که پیش از این اتاق صاحب ملک بود با دم و دستگاه ساده و مختصری که داشت منزل کرده بود. بوی نان چاودار، ودکا و یراق درشت که در آنجا پراکنده بود. آلیوخین به ندرت در اتاق‌های بالا می‌رفت، آن هم وقت پذیرایی. یک خدمتکار جوان و خیلی خوشگل که مهمان‌ها از دیدن او ایستادند و به هم چشمک زدند، از 2 نفر شکارچی پذیرایی کرد. آلیوخین در حالی که در دالان با آنها برخورد گفت:
آقایان، شما نمی توانید تصور بکنید که چقدر از دیدن شما خوشحالم. این یک اتفاق ناگهانی بوده.
پس از آن به خدمتکار گفت:
پلاگیا، به این آقایان هرچه لازم دارند بده تا لباسشان را عوض بکنند و من هم همین کار را خواهم کرد. ولی اول باید برویم خودمان را بشوییم، چون به نظرم میاد که از بهار تا حالا خودم را نشستم. آقایان، آیا میخواهید به حمام برویم؟ در این مدت همه چیز آماده خواهد بود.
پلاگیای تر و تازه و خوشگل با دلربایی رخت زیر و صابون آورد و آلیوخین با مهمانهایش به سوی رودخانه رفتند. با لبخند با آنها گفت:
آری، خیلی وقت است که من خودم را خوب نشستم. شما میبینید که من حمام خوبی راه انداختم. پدرم آن را ساخته ولی من وقت ندارم از آن استفاده بکنم.
روی یک پله نشست، موهای بلند و گردن خود را صابون زد، آب دوران رنگ دارچین شد. ایوان ایوانیچ گفت:
آری، راستی هم که.
و سرش را با حالت پرمعنی تکان داد. آلیوخین با حالت شرمنده تکرار کرد:
خیلی وقت است که من خود را به این خوبی نشسته بودم.
و دوباره صابون زد. آب دوران مثل مرکب آبی تیره شد. ایوان ایوانیچ زیر باران خودش را در آب انداخت و تا بیرون از حمام شنا کرد. دست‌ها را از هم باز می‌کرد و دور او امواج مرتب می‌زد که نیلوفرهای روی آب را تکان می‌داد. او تا میان بند آب شنا کرد، زیرابکی رفت و یک دقیقه بعد از جای دیگری سر در آورد. بعد دورتر شنا کرد، دوباره زیرابکی رفت. می‌خواست به رودخانه برسد، در حالی که کیف کرده بود تکرار می‌کرد:
آه خدایا، خدایا.
تا آسیا شنا کرد، آنجا چند کلمه با موژیک‌ها حرف زد. برگشت میان بنا آب تاغواز شنا کرد، روی صورتش باران می آمد. آلیوخین و برگین رخت پوشیده بودند و خودشان را آماده رفتن می کردند، ولی هنوز او شنا می کرد و زیر آبکی می رفت. می گفت:
آه خدایا، ما را ببخش پروردگارا.
برگین به او تشر زد: برویم، دیگر بس است. به خانه بازگشتند. وقتی که چراغ آن بالا در اتاق بزرگ روشن شد، ایوان ایوانیش و برگین با ریخت خنده‌آوری بالا پوش خانگی ابریشمی و پاپوش‌های گرم پوشیدند و روی صندلی‌ها نشستند. در صورتی که آلیوخین شسته و رفته با موهای شانه کرده و نیم تنه نو می‌رفت و می‌آمد و ظاهراً از پاکیزگی لباس خشک و کفش سبک کیف می‌کرد. در این هنگام پلاگیای خوشگل که به آهستگی روی قالی راه می رفت با لبخند افسونگر در سینی چای مربا آورد. همین وقت بود که ایوان ایوانیچ حکایتش را شروع کرد. چنان می نمود که نه تنها آلیوخین و مهمانش به او گوش می کردند، بلکه همه خانم های پیر و جوان، صاحب منصب ها که به حالت آرام و سختی در قاب های دور طلایی خودشان نگاه می کردند به او گوش می دادند. ایوان ایوانیچ شروع کرد:
ما دو برادر هستیم، من و نیکولای. از برادر 2 سال کوچیکترم. من در قسمت علمی کار کردم و بیتار شدم و نیکولای از سن 19 سالگی وارد مالیه شد. پدرمان چیمشا مالایسکی که بچه قدیمی قشون بود صاحب منصب شد و برای ما اسم خانوادگی و کمی دارایی گذاشت که به علت بدهکاری های او ما نتوانستیم بعد از مرگش نگاه داریم، ولی دوره بچگی خودمان را در دهات و در آزادی پرورش یافتیم. مثل دهاتی ها شب و روز را در کیسارها یا در جنگل ها به سر می بردیم. اسب ها را نگه می داشتیم، پوست درخت ها را می کندیم، ماهی می گرفتیم و غیره. و می دانید کسی که در دوره زندگانیش یک ماهی کوچک گرفت یا موسم پاییز یک دسته پرنده را دید که یک روز سرد و روشن از بالای دهکده پرواز می کنند، این آدم هرگز شهرنشین نمی شود و تا آخرین روز زندگیش کشش مخصوصی به سوی کیسار در خودش حس می کند. برادرم در مالیه پکر می شد. سالها می گذشت و او سر یک کار مانده بود. همیشه همان کاغذها را سیاه می کرد و فکری نداشت مگر اینکه برود در دهات. کم کم این دلگیری او مبدل به یک میل قطعی شد. آرزو می کرد که جایی کنار رودخانه یا دریاچه ملک کوچکی برای خودش بخرد. نیکولای آدم خوب و آرامی بود و من او را دوست داشتم، اما بدون اینکه با این آرزوی او همراه باشم همه عمرش را آدم در یک خانه دهاتی در زندان بماند. میگویند که آدم بیشتر از 3 آرشین زمین احتیاج ندارد، ولی 3 آرشین به درد مرده میخورد. برای یک نفر آدم زنده کافی نیست. همچنین میگویند که هرگاه مردمان تحصیل کرده به طرف دهات کشیده بشوند و ملکی برای خودشان دست و پا بکنند بهتر است، ولی این ملکها درست 3 آرشین چاله است. شهرها، کشمکشها، داد و قوقای آدمها، همه اینها را ترک بکنند و خودشان را در یک دهکوره به خاک بسپارند، این که زندگی نمی شود. این خودستایی است، تنبلی است، یک جور زندگی رهبانی، زندگی تارک دنیا بدون کار نمایان است. آدمیزاد نه محتاج به 3 آرشین زمین است و نه احتیاج به ده دارد. او محتاج به همه کره زمین و تمام طبیعت است تا بتواند آزادانه همه تراوش افکار خودش را آشکار بکند. برادرم در اتاق تحریرش نشسته بود. آرزو میکرد که یک سوپ کلم از سبزی کاری خودش بخورد، جلوی خورشید بخوابد و ساعتهای دراز روی نیمکت جلوی خانهش بنشیند، کیسار و جنگل را تماشا بکند. کتابهای کشاورزی و دستور سالنامه ها موجبات خوشحالی او را فراهم میکرد و بهترین سرگرمی او بود. همچنین او دوست داشت روزنامه بخواند، ولی در آن اعلانهای فروش فلان قدر مساحت زمین، چمنزار با ساختمان و آب جاری، باغ و آسیا و مرداب را میخواند و در فکر او خیابانها، باغها، گلها، میوه ها، لانه های سار، ماهی های مرداب و هزار گونه از این جور چیزها نقش میبست. این پرده ها مطابق اعلان هایی که او میدید تغییر میکرد، ولی هر کدام از این ملک ها به طور قطعی معلوم نبود چرا همیشه تمشک تیغ دار داشت. او نمیتوانست هیچ ملکی، هیچ گوشه شاعرانه را تصور بکند که تمشک تیغ دار نداشته باشد. میگفت زندگی درده از خیلی جهات برتری دارد. جلوی ایوان چایی میخورند، در صورتی که روی مرداب اردک ها شنا میکنند. بوی آن گواراست و همچنین تمشک تیغدار هم هست. نقشه ملک خود را می کشید و همیشه یک جور بود. 1 خانه ارباب، 2 خانه رعیت‌ها، 3 سبزیکاری، 4 تمشک تیغدار. او به سختی زندگی می کرد، بعد می خورد، بعد می نوشید، پی در پی پسنداز می کرد، صرف جوی خودش را در بانک می گذاشت. به اندازه پسنداز می کرد که من دلم به حال او می سوخت. هر وقت به او پول می‌دادم یا در موقع عید برایش می‌فرستادم، آن را کنار می‌گذاشت. وقتی که کسی فکری در کله‌اش جایگیر شد، هیچ کاری نمی‌شود کرد. سالها گذشت. برادرم را در اداره دیگر نامزد کردند. او 40 سالش شده بود و همیشه اعلان روزنامه ها را میخواند و پیوسته پسنداز میکرد. بعدها شنیدم که او زناشویی کرده، با همین تفکر که یک ده با تمشک تیغ دار بخرد، زن بیوه پیر زشتی را گرفت و بدون اینکه کمتر تمایلی نسبت به او داشته باشد، فقط برای اینکه او قدری پول داشت، با زنش به همان سختی زندگی میکرد. به دشواری شکمش را سیر می کرد و پول او را در بانک به اسم خودش گذاشته بود. آن زن سابقا زن رئیس پست بود. آموخته به خوراک و مشروب خوب بود، ولی با شوهر دومی با نان سیاه هم سیر نمی شد. با این طرز زندگی بنیش از دست رفت و سال سوم روحش را به خدا داد. طبیعتا برادرم 1 دقیقه از فکرش نگذشت که سبب مرگ او شده باشد. پول و الکل آدم را چیز غریبی می کند. در شهر ما یک تاجر هنگام مرگش گفت برای او 1 بشقاب عسل آوردند و هرچه اسکناس و برات داشت با عسل خورد تا اینکه کس دیگری از آن بهره مند نشود. 1 روز در ایستگاه راهن من به 4 پایان وارسی می کردم. در همین موقع خریدار آنها افتاد زیر قطار راه آهن، 1 پایش بریده شد. ما او را روی دست می بردیم، خون فوران می زد. دیدن آن ترسناک بود و خود او پی در پی پای بریدش را میخواست برایش پیدا کنند. میترسید مبادا 100 روبل که در چکمه او بود گم بشود. بورگین گفت اینجا شما از موضوع خارج شدید. ایوان ایواری جواب داد. بعد از مرگ زنش برادرم فکرش را جمع کرد و یک ملک را انتخاب نمود. طبیعتاً بی خود بود که 5 سال استخاره بکند. چون سر خرید کلاه سر آدم می رود و چیز دیگری را می خرند تا آنچه را آرزو می کردند. برادرم با میانچیکرین یک کمپانی 336 گز زمین با ساختمان و اتاق رعیتی و باغ خرید، اما بدون سبزیکاری، بدون تمشک خاردار و بدون مرداب و اردک بود. از میان ملک او یک رودخانه می گذشت. اما آب آن قهوه‌ای رنگ بود و در نزدیکی آن استخوان می سوزانیدند، ولی نیکولای اهمیتی نمی داد. تمشک تیردار وارد کرد، کاشت و در ملک خودش زندگی می کرد. سال گذشته رفتم به او سری بزنم. با خودم گفتم باید دید چگونه او خودش را اداره کرده. برادرم در کاغذهایش ملک خود را کیمالایس کوبه می نامید. یک روز بعد از ظهر وارد کیمالایس کوبه شدم. هوا گرم بود. همه جا قنات‌ها، نرها، پرچین‌ها، مرزبندی‌ها و کاج‌هایی که ردیف کاشته بودند. معلوم نبود چطور باید وارد حیاط شد و اسب را باید کجا بست. رفتم به طرف خانه. یک سگ چاق سرخ رنگ شبیه به خوک از من پذیرایی کرد. خواست پارس بکند ولی تنبلی او را منصرف کرد. از آشپزخانه زن آشپز بیرون آمد با پاهای برهنه. او هم شبیه خوک بود. به من گفت که اربابش بعد از نهار خوابیده. رفتم پیش برادرم. روی تختش نشسته بود و یک لحاف تا روی زانویش کشیده شده بود. پیر و فربه شده بود، از ریخت برگشته بود. گونه ها، بینی، لبهایش جلو آمده بود، ماننده که تمام اسباب صورتش چشم برا بود که او زیر لحاف صدای توپ بکند. ما در آغوش یکدیگر افتادیم و از شادی و غم گریه کردیم، به فکر اینکه پیش از این جوان بودیم و حالا هر دوی ما موهای خاکستری داشتیم و هنگام آن رسیده بود که به فکر مرگ بیفتیم. رختش را پوشید و همراه من آمد تا ده خودش را نشان بدهد. از او پرسیدم چطور در اینجا به تو خوش می‌گذرد؟ جوابم داد
خوبه، خدا رو شکر، من خوب زندگی می‌کنم.
او یک مستخدم فکستنی اداره بیش نبود، حالا یک مالک حقیقی شده بود، یک صاحب اختیار. آب و هوای آنجا به او ساخته بود، عادت کرده بود و به میل و سلیقه خودش آنجا را درآورده بود. او خیلی می‌خورد، حمام بخار می‌رفت، چاق می‌شد و با اتحادیه رعیت‌ها و با 2 کارخانه مرافعه داشت. اگر موژیک ها و دهقانان او را حضرت والا خطاب نمی کردند به او بر می خورد و همچون مثل یک بارون به تزکیه نفس خود جدن می کوشید. او کارهای خیر می کرد، نه از روی خلوص نیت بلکه برای خودنمایی. آن هم چه کارهای خیری. به موژیک ها در هر ناخوشی که می گرفتند جوش شیرین و روغن کرچک می داد. روزهای جشن فرمان می داد در میان ده سرود مذهبی بخوانند. بعد هم یک نصف ساعت ودکا بخشش می کرد. گمان می کرد که لازم است. این همه سطح‌های ترسناک ودکا. امروز یک مالک بزرگ برای خسارت چمنزار موژیک‌ها را به محکمه می‌فرستد و فردا روز عید به ایشان یک سطح ودکا می‌دهد. آنها می‌نوشند و فریاد هورا می‌کشند و در حال مستی به خاک پای او می‌افتند و به او سلام می‌دهند. بهبود زندگی و فراوانی در روزها تنبلی و لاف و گزاف خیلی بیشرمانه تولید می کند. برادرم در مالیه می ترسید کمترین عقیده شخصی ابراز بکند. حالا با لحن وزارت معاب حقیقت گو شده بود. تعلیم و تربیت لازم است ولی برای مردم عوام هنوز خیلی زود است. تعدیب جسمانی عموماً زیان آور می باشد ولی در بعضی مواقع سودمند و به موقع است. او می گفت من دهقان را می شناسم و می دانم با او چگونه رفتار بکنم. با لبخند بزرگ منش و صورت حق به جانب که به خود گرفته بود گفت به همه این مطالب خوب دقت بکنید و 20 مرتبه تکرار می کرد ما نجبها یا من با وجود نجابت خانوادگی. به یادش نمی آمد که پدر بزرگ ما موژیک بود و پدرمان یک کهن سرباز و نام خانوادگی سردرگم ما چیمشاکی مالایسکی به نظر او معروف، خیلی گوارا و در گوش خوب صدا می کرد. اما این مربوط به او نیست، راجب خودم است. در این چند ساعت که پیش او بودم تغییر عجیبی در افکارم پیدا شد. برایتان بگویم شب وقتی که ما چای می‌خوردیم آشپز یک بشقاب پر از تمشک درشت آورد. آنها را نخریده بودند، از حاصل باغ بود. اولین چینی بود که از بوته‌های جوان زده بودند. برادرم خندید و یک دقیقه در خاموشی با چشم‌های پر از اشک تمشک ها را تماشا کرد. استراب نمی‌گذاشت او حرف بزند. بعدی که از آنها را گذاشت در دهانش با فیروزی بچه‌ای که از بابازی دلپسند خودش را به چنگ آورده بود به من نگاه کرد.
چه خوب است.
و با حرص آنها را میخورد و تکرار میکرد: آه چه خوب است، از آن میل کنید.
تمشک‌ها سفت و ترش بودند، اما همانطور که پوشکین گفته، فریبی که ما را خرسند میکند بیش از صد حقیقت برای من ارزش دارد. من یک آدم خوشبخت را میدیدم که به آرزوی مقدس خودش رسیده بود، به مقصد زندگانیش نایل شده بود و آنچه را میخواست به او داده بودند. از خود و از سرنوشت خود راضی بود. فکری که من از خوشبختی می کردم همیشه آغشته با قدری غم و اندوه می شد. ولی از مشاهده یک آدم خوشبخت احساس سختی که هم پای ناامیدی بود به من دست داد. به خصوص شب خیلی بد گذشت.
تخت خوابم را بغل اتاق برادرم درست کرده بودند و من می شنیدم که برادرم خوابش نمی برد. بلند می شد، نزدیک بشقاب تمشک می رفت و یکی را می خورد. من پیش خودم تصور میکردم که روی هم رفته چقدر اشخاص راضی وجود دارند و چه توده بیشماری را تشکیل میدند. به این زندگی نگاه بکنید، کنارگیری و تن پروری زوربندان، نادانی ناتوانان و شباهت آنها به جانوران، به طور یک زندگی مسکنت آمیز و دور از حقیقت زیست میکنند و با فساد، شرابخوری و دروغ به سر میبرند. با وجود همینها در همه خانه ها، در کوچه ها، چه خاموشی و چه آرامشی. میان 50,000 مردم شهر یک نفر پیدا نمی شود که فریاد بزند و ناسزا بگوید. می بینم می روند به بازار، روز می خورند، شب را می خوابند، حرفهای بیمزه به هم می زنند، زناشویی می کنند، پیر می شوند، با چهره های گشاد مرده های خودشان را به گور می سپارند. ولی آنهایی که درد می کشند ما نمی بینیم، ما نمی شنویم و آنچه در زندگی ترسناک است می گذرد و کسی نمی داند که کجا در پس پرده نهان است. همه جا آرامش خاموشی است. تنها سرشماری گنگ اعتراض می کند. آنقدر دیوانه، آنقدر سطل‌های عرق که نوشیده شده، آنقدر بچه هایی که از گرسنگی مردند و یه چنین نظمی تقریبا لازم است. آدم خوشبخت خوشبختی خودش را حس نمی کند مگر وقتی که بدبختی ها را ببیند که بار خودشان را در خاموشی به دوش می کشند. بدون این خاموشی خوشبختی غیر ممکن است. این یک کلام مقدس است که چشم ها را خیره کرده. باید که پشت در هر آدم راضی و خوشبخت یک بدبختی های وجود داشته باشد. خوشبختی بی خودی است. دیر یا زود زندگی چنگال خودش را به اون نشان خواهد داد. یک بدبختی ناگهان روی می دهد. ناخوشی، تنگ دستی، ورشکست و هیچ کسی نخواهد دید، نخواهد شنید، چنان که اکنون او مال دیگران را نمی بیند و نمی شنود. اما کسی که زنگوله در دستش باشد نیست. آدم خوشبخت زندگی می کند و همان گیر و دارهای زندگی او را به تکان می آورد. تقریبا همانطوری که باد درخت تبریزی را به لرزه می اندازد و همه چیز به خوشی می گذرد. ایوان ایوانیچ برخاست و گفت: در این شب پی بردم که من هم چقدر از خوردن و شکار کردن راضی و خوشبخت بودم. من هم می آموختم که چگونه باید زندگی کرد، به چه چیز باید اعتقاد داشت و چگونه باید جهاتی ها را راه نمایی کرد. همچنین می گفتم که تعلیم و تربیت یک روشنایی است که لازم است، ولی برای توده مردم خواندن و نوشتن کفایت می کند. می گفتم آزادی یک نعمت است، نمی شود از آن چشم پوشید، همانطوری که از هوا نمی شود صرف نظر کرد، ولی باید انتظار کشید. آری، من از این جور حرف ها می زدم و حالا از شما می پرسم. و بورگین را با حالت خشمالود نگاه کرد. آدم به نام چه کسی انتظار بکشد؟ آنها به چه دلخوشی انتظار بکشند؟ از شما می پرسم. به نام کدام عقیده؟ به من می گویند که همه کارها را یک مرتبه نمی شود کرد و هر فکری در زندگی خورده خورده عملی می شود و به موقع خودش. ولی این را که می گوید؟ که ثابت کرده است که این مطلب راست است. شما برای خودتان اساس کارها رو روی نظام طبیعی چیزها قرار می دهید. آیا مطابق قانون است که من آدم با فکر و زنده پهلوی یک چاله بیستم و چشم به راه بمانم که چاله خود به خود انباشته می شود یا گل و لای آن را پر بکنند؟ در صورتی که شاید بتوانم از روی آن بگذارم یا رویش یک پل بیاندازم و باز هم به نام که چشم به راه بمانم. انتظار بکشند هنگامی که یارای زندگی ندارند؟ ولی در هر صورت باید زندگی کرد و همگی آن را دوست دارند.
من صبح زود از پیش برادرم رفتم. از این به بعد ماندن در شهر برایم تعامل ناپذیر بود. آرامش خاموشی مرا خفه می کند. من می ترسم که به پنجره ها بنگرم، چون حالا هیچ منظری برایم آنقدر سخت نیست مگر اینکه یک خانواده خوشبخت را که دور هم نشستند و چایی می خورند ببینم. من دیگر پیر شدم و به درد کشمکش نمی خورم. همچنین توانایی ابراز تنفر را هم ندارم. فقط در روح خودم شکنجه می شوم. از جا در می روم و خودم را می خورم. شبها از بس که فکر می کنم سرم درد می گیرد و نمی توانم بخوابم. آه، اگر من جوان بودم. ایوان ایوانیش قدم می زد و به حالت اندیشناک تکرار می کرد. اگر جوان بودم. ناگهان نزدیک آلیوخین رفت و دست او را فشرد و با آهنگ خراشیده گفت: پاول کنستانتینیچ، از بنیه خودتان نکاهید، به خواب غفلت نروید، تا جوان و نیرومند هستید، چالاک هستید، از کار خوب کوتاهی نکنید. خوشبختی وجود ندارد و نباید وجود داشته باشد. اگر زندگی یک معنی و مقصدی دارد، این معنی و مقصد خوشبختی ما نیست، بلکه چیزی عاقلانه‌تر و بزرگتر است. خوبی بکنید. ایوان ایوانیچ همه اینها را با لبخند خیرخواهانه و تمنا آمیز گفت، مانند اینکه برای خودش می‌خواست. بعد سه نفری که روی صندلی‌های خودشان در گوشه‌های مختلف تالار نشسته بودند، خاموش ماندند. حکایت ایوان ایوانیچ و بورگین و آلیوخین مزه نکرد، در صورتی که صاحب منصب‌ها و خانم‌ها که به نظر می‌آمد زنده‌اند و از درون قاب دور طلایی خودشان نگاه می‌کردند، برایشان خسته کننده بود که حکایت یک مستخدم بیچاره‌ای را گوش بدهند که تمشک و ماهی می‌خورده. نمی‌دانستند برای چه می‌خواستند حرف اشخاص دولتمند و زنها را بشنوند و حضور عکس اشخاصی که سابق بر این اینجا می‌زیستند و چلچراغ روپوشدار، صندلی‌ها و قالی ها گواهی می داد که آنها پیش در همینجا راه می افتادند، می نشستند و چایی می خوردند. همچنین حضور پلاگی های خوشگل که آهسته می خرامید به همه این سرگذشت می ارزید. آلیوخین خیلی مایل بود برود بخوابد، چون برای سرکشی به کارهایش از 3 ساعت به صبح مانده بیدار شده بود. چشمهایش به هم چسبیده بود ولی می ترسید مبادا مهمانهایش در پنهانی او چیز قابل توجهی نقل بکنند. از این جهت مانده بود. آنچه ایوان ایوانیش نقل کرده بود آیا خوشمزه بود؟ آیا راست بود؟ دنبال آن نمی گشت، ولی مهمانهایش نه از گندم حرف می زدند، نه از یونجه، نه از شیره درخت، اما از چیزهایی که مستقیماً با زندگی او بستگی نداشت. او با زندگانی خودش خوشبخت بود و می خواست به آن ادامه بدهد. بورگین بلند شده گفت: وقت رفتن و خوابیدن است، اجازه بدهید بگویم شبتان بخیر. آلیوخین خدا نگهداری کرد و پایین رفت. میهمانهایش بالا در اتاق بزرگی ماندند که 2 تخت خواب چوبی منبتکاری آنجا بود. دست راست کنج دیوار یک صلیب آج بود. تخت خوابهای پهن و نو که پلاگیای خوشگل درست کرده بود، بوی گوارای شمد تازه می داد. ایوان ایوانیچ رختهایش را کند و خوابید، لحاف را به سرش کشید. خدایا ما را ببخش، گناهکارهایی که ما هستیم. چوبق خود را بر روی میز گذاشت. بوی تند چوب سوخته می داد و بورگین تا مدتی خوابش نبرد. نمی توانست بفهمد این بوی بد از کجا می آید. تمام شب باران به پشت شیشه پنجره می خورد. پایان.